ای اندیشه ها آرزومندم. به ساعت 1 بامداد نزدیک میشیم. در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه زوزنقه باشید. برنامه‌ای که تقدیمتون میشه با موضوع بررسی آخرین اخبار علمی ایران و جهان. به اتفاق زوزنقه رو از همینک میشنویم.
زوزنقه آخرین اخبار علمی ایران و جهان.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است، هرگز برد عقل پی. سلام، شبتون بخیر. احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو. برنامه زوزنقه مجله علمی خبری هست که هر هفته دوشنبه ها خدمت شما تقدیم میشه و به بررسی آخرین اخبار دنیای علم و فناوری، نجوم و فضا و پزشکی و سلامت می‌پردازه. بخش‌های مختلف برنامه امشب رو خدمت شما دوستان اعلام بکنم که در برنامه امشب چند خبر کوتاه علمی داریم و اتاق خبر رو داریم به اتفاق محمد جواد ترابی، سپیده شهرباف و محمد حسین جهانپناه. در دو بخش اتاق خبر رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. گفتگو با میهمان رو داریم به صورت حضوری در خصوص بورس و شرایط حاکم بر بورس و دانستنی هایی که نیازه برای ورود به بورس بدونید رو پیش میکشیم. چالش هفته رو داریم، به بررسی سیل های اخیر و بررسی علمی این اتفاق میپردازیم، با یکی از مفاخر دنیای علم آشنا خواهیم شد و البته در خصوص شرف شمس گفتگو خواهیم کرد با یک کارشناس در این حوزه، نظر ایشون رو جویا خواهیم شد و سوال هفته رو هم داریم که خدمتتون در بخش بعدی اعلام میکنم. با ما همراه باشید. و اما سوال مسابقه امشب رو خدمت شما دوستان اعلام بکنم. اصطلاح صندوقو به چه معنا هست؟ 1. خرید انبوهی از کتاب و مطالعه آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن. 2. خرید انبوهی از کتاب و هرگز مطالعه نکردن آنها. میتونید پاسخ مورد نظر خودتون رو که 1 یا 2 هست رو به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید و یا با شماره تلفن 2265-2285 تماس بگیرید. نظر خودتون رو به صورت شفاهی و تلفنی به همکاران من اعلام بکنید و فراموش نکنید اگر پیامک میزنید اسم خودتون رو هم در انتهای پیامک بنویسید که موقع اعلام برندگان اسمتون رو بتونیم اعلام کنیم. اما راه‌های ارتباطی برنامه رو بار دیگه خدمت شما دوستان اعلام بکنم که با شماره پیامک 301035 میتونید با ما در ارتباط باشید، هم نظرتون رو در خصوص برنامه به ما منتقل بکنید و هم در مسابقه پیامکی امشب ما شرکت بکنید. میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا و نصب اون به برنامه زوزنقه دسترسی داشته باشید، هم به صورت زنده این برنامه رو گوش کنید و هم اون رو بعد از اتم برنامه دانلود بکنید. همچنین با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir میتونید به صفحه برنامه زنقه مراجعه کنید، آرشیو تمام برنامه ها رو ببینید، اخبار برنامه رو مشاهده بکنید و همچنین نظر بذارید و با ما در ارتباط باشید. فقط یک بار دیگه سوال رو خدمتتون اعلام میکنم که اصطلاح سوندوکو که یک اصطلاح ژاپنی هست به چه معناست؟ یک، خرید انبوهی از کتاب و مطالعه آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن. دو، خرید انبوهی از کتاب و هرگز مطالعه نکردن آنها. به شماره 301035 گزینه 1 یا 2 رو بفرستید و یا 2265-2285 رو بگیرید و نظرتون رو برای ما بگذارید. و اما میرسیم به اخبار کوتاه علمی. با 5 خبر کوتاه از دنیای علم در خدمت شما خواهم بود، با ما همراه بشید. ساخت شهرهایی که شنا می‌کنند. همزمان با افزایش ارتفاع آب اقیانوس‌ها به علت گرم شدن کره زمین، یک معمار خوش‌ذوق از ساخت شهرهایی خبر داده که می‌تواند شنا کنند و شرایط باثبات روی آب داشته باشند. شهری که بدین شکل طراحی می‌شود، به اندازه 3 زمین فوتبال مساحت دارد و می‌تواند حدود 300 نفر را در خود جای دهد. همچنین می‌توان مجموعی از این شهرها را با پل‌ها و نیز از طریق وسایل نقلیه آبی به یکدیگر متصل کرد تا در مجموع بتوان شهر بزرگتری با 10,000 نفر جمعیت به وجود آورد. جوانسازی مغز ممکن می شود. محققان دانشگاه استنفورد برای اولین بار موفق به تولید آنتی‌بادی هایی شدند که استفاده از آنها در مغز موش ها باعث جوانسازی مغز شده است. محققان امیدوارند که این دستاورد بزرگ علمی در آینده نزدیک به درمان بیماری های خطرناکی مانند آلزایمر و پارکینسون که تا به امروز هیچ روش درمان قطعی برای آنها پیدا نشده کمک کند. حشره‌کش‌ها یادگیری کودکان را کم می‌کنند. مطالعه‌ای که روی 300 جفت مادر و کودک صورت گرفته، شواهدی ارائه کرده که نشان می‌دهد استفاده گسترده از حشره‌کش‌ها سبب به وجود آمدن مشکلات عصبی در انسان می‌شود. این پژوهش در نشریه Environmental International منتشر شده است. زنان در شرایط سخت بهتر از مردان رانندگی می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد که رانندگان زن در ورزش اتومبیل رانی به لحاظ ژنتیکی آمادگی بیشتری برای مواجهه با شرایط سخت نسبت به مردان دارند. به گفته عضو ارشد این مطالعات، تصور غلطی که ما تا اکنون داشته‌ایم این است که زنان به طور بالقوه سریع‌تر از مردان خسته می‌شوند، ولی باید بگوییم که این فرضیه کاملاً اشتباه بوده و زنان تنها در دوران قاعدگی احساس خستگی بیشتری می‌کنند. نتایج این پژوهش در مجله Medicine and Science in Sport and Exercise انتشار یافت. و خبر آخر این که مصرف تفریحی نوشیدنی های الکلی نیز مضر است. محققان دانشگاه آکسفورد و آکادمی پزشکی چین در جدیدترین مطالعه خود دریافتند که نوشیدن الکل حتی به صورت تفریحی برخلاف تصور قبلی که بی ضرر پنداشته میشد مضر است و نوشیدن الکل فارغ از مقدار مصرف آن با افزایش احتمال ابتلا به سکته مغزی و فشار خون بالا همراه است. این پژوهش شامل 715,000 شرکت کننده بود که برای 10 سال مورد بررسی قرار گرفتند. پس از 10 سال 10,000 مورد سکته مغزی و 2,000 مورد حمله قلبی در میان شرکت کنندگان وجود داشت که بسیار بیش از حالت نرمال بود. این مطالعه در مجله The Lancet منتشر شده است.
زوزنقه. آخرین اخبار علمی در برنامه زوزنقه. تکنولوژی، سلامت، نجوم، دانشمند. زوزنقه هر هفته از رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، پیامک 30,000-10,035.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید و شنونده برنامه زوزنقه هستید. بخش نخست اتاق خبر رو با محمد جواد ترابی سپید شهرباف و محمد حسین جهانپناه آغاز کنم. سلام.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز.
مرسی.
سلام به شما شنوندگان برنامه زوزنقه.
ممنون. و محمد حسین جهانپناه.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
مرسی، متشکرم. خانم شهرباف، اگه موافق باشی با شما شروع کنیم.
امروز اول می‌خوام با یک خبری شروع بکنیم راجع به یک مطالعه، یک کار پژوهشی که توی آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان مطرح شده و اون کاری بوده که دکتر شیخ به همراه گروهشون، دکتر مهدی شیخ که محقق پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن، به همراه گروهشون انجام دادن. اما درسته که این کار راجع به سرطان بوده، این کار پژوهشی، اما یک نکته جالبی توش هست، اینکه شاید تا الان خیلی بهش توجه نکرده باشیم. سرطان های انواع مختلفی دارن و انواع مختلفشون توی جاهای مختلفی از هم کشور ما، هم تو سطح جهان، یه جاهای بیشتر دیده میشه یک نوعی از سرطان. برای مثال سرطان مری که اصلا این مطالعه به اون اختصاص داشته، توی استان گلستان، البته توی محدوده ایران اگه بخوایم در نظر بگیریم، درصد بیشتری رو به خودش اختصاص میده. و
این موردی که شما میگی اشاره فکر میکنم بهش میگن که اشاره میکنن جغرافیای پزشکی، یعنی بر اساس جغرافیا بیماری ها میتونه متفاوت باشه. مثلا تو بعضی از استان بیماری پوستی بیشتره، بعضی از سرطان ها توی بعضی از استان ها به خاطر لایف استایل و سبک زندگی که دارن.
بله، البته
طبیعتاً تاثیرات اقلیمی هم
داره. بله بله،
دقیقاً عوامل مختلفی میتونه تاثیر بذاره به خود شما، هم توی بیماری های دیگه و هم به خصوص توی سرطان ها. شرایط جغرافیایی هستن که مثلا اون منطقه تو منطقه تو کوهستانی واقع شده یا یک مرتعی بوده، چه شکل بوده، حتی تابش فرابنفشی که هر منطقه داره، مثلا نور خورشید تابش فرابنفشش تو منطقه مختلف متفاوته،
میزان در معرض بودن
میزانی که بله افراد در معرض هستن رو همون سرطان هایی مثل سرطان پوستی یا بیماری های پوستی بله. میتونه تاثیر گذار باشه. و سبک زندگی و تغذیه‌ای که افراد دارن، معمولا توی هر منطقه یک تغذیه‌ای، یک سبک زندگی رایج‌تر هست و همون ممکنه باعث بشه که یک بیماری شیوع بیشتری پیدا
بله.
کنه.
قدیما میگفتم بالا میون صحبتتون، این ماهی دودی تو شمال مثلا خیلی استفاده میشه و اون خب مثلا اثرات منفی کربن چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، یا مثلا راجب چای داغ خوردن و اینها مسئله بود که برای سرطان مری و معده.
دقیقاً بخشی از این کار مطالعاتی که انجام شده اتفاقا اختصاص به همین چای داغ هم داره، اما به طور کلی نتیجه مطالعات مستندیه که این خودش بخشی از یک مطالعه بزرگیه که توی یک پروسه 22 ساله داره در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا انجام میشه.
عجب.
و سرپرست این مطالعه توی ایران دکتر ملک زاده هستن، دکتر رضا ملک زاده که بله. از معاونین وزارت بهداشتن و استاد.
یعنی مطالعه پیوسته 22 ساله بوده؟
بله بله،
یک مطالعه داده
نه بوده. یک مطالعه پیوسته است برای آمار مستندی که از انواع سرطان ها بتونن ثبت بکنن، و این مطالعه در خصوص همین پژوهشیه که به طور اختصاصی روی دستگاه گوارش و کبد داره انجام میشه و اصلا پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران داره روی این مطالعه کار میکنه. بخشی از این پژوهش در مورد بله بله بیشتر توی منطقه خاورمیانه و بله. شمال آفریقا. بخشی از این مطالعه در مورد سرطان مری بوده و شیوعش توی استان گلستان که 25% آمارهایی که ثبت میشه از سرطان مری تو این استان هست و عوامل خطری که داره که میتونیم چند تاشو بخوایم بگیم، همون نوشیدن چای داغ هست، مصرف کم فیبر هست، میوه و سبزیجات تازه اختصاصا، یا مصرف مواد مخدر، مصرف آب غیر بهداشتی و استفاده از سوختهای نفتی تو فضاهای سربسته، یکی از عواملیه که شاید تا الان خیلی بهش توجه نشده بوده، و عدم رعایت بهداشت دهان و دندان به صورت پیوسته. اینا همه عواملیه که میتونه جداگانه عامل سرطان مری باشه، اما چند عامل که کنار هم دیگه قرار بگیره تا 7 برابر احتمال بروز سرطان رو افزایش میده. و توی این مطالعه به طور مستند اشاره شده که هر عاملی چقدر تاثیرگذار بوده و چه شرایطی توی این منطقه جغرافیایی باعث شده که این سرطان چه شیوع بیشتری داشته باشه. و البته این مطالعه 22 ساله‌ای هم که گفتم تا پایان سال 98 تقریبا فکر می‌کنم که تموم میشه، چون از سال 76 شروع شده این کار. بله، باید یعنی نتیجه‌شو بتونیم تا پایان همین امسال ببینیم احتمالاً.
ولی کاش ادامه پیدا می‌کردین روند تحلیل آمار، یک روند به نظرم دنباله داریه که حالا
فکر کنم باید بمون به آمبجه آمار مثل مطالعه راجع به صحبت کنیم. یکی از موضوعاتی که هست این کار مطالعه‌ای که اتفاق میفته، ما معمولا تو حوزه پزشکی تو ایالات متحده و با فاصله بسیار مثلا تو بریتانیا این اتفاق میفته، بعد از باقی کشورها خیلی داده های چند ساله مدونی بیرون نمیاد که بیماری ها رو بررسی کنن. این کار خیلی کار بزرگی بوده.
آره مشخصه اصلا
خیلی از این چیزا رو ما شنیده بودیم یا مثلا تو پژوهش‌های مختلف بهش اشاره شده، ولی اینقدر منظم
و کلن در ایران یک فقدان اطلاعات هم در حوزه پزشکی ما داریم، یک خلأ بسیار یک حفره بسیار بزرگی از اطلاعات داریم در مورد، حالا فقط این در مورد سرطان بوده، در حوزه های دیگه بیماری های
بله
دیگه
اصل دیجیتال ما اینو دچار مشکل هستیم.
حالا در مورد این مطالعه کرد، وبسایت خبری دیدبان علم ایران چند تا مطلب دیگه هم کار کرده و حالا این گزارش هم بر اساس مستندات این بخش بود که راجبش صحبت کردیم. میگم احتمالاً نتایج بیشتر رو میتونیم تا آخر سال منتظر باشیم که حالا ببینیم و احتمالاً به قول شما این طرحا باید ادامه پیدا بکنه.
منتشر بشه. ممنونم.
سایت رایگانی هم هست، خبر رایگان میشه به ازم معرفی کنم. isw.ir مردم میتونن مراجعه کنن و
isw.ir
که سایت علمی خیلی
خوبه. بله سایت خیلی خوبیه، دوستان میتونید یادداشت بکنید. isw.ir یکی از وبسایت‌های علمی خوب هست که اخبار خوب با اعتبار کافی میتونید از اونجا پیگیری بکنید. اما محمد جواد ترابی و اخبار حوزه نجوم فضا، نمیدونم از کدوم حوزه آوردی برامون.
امروز خیلی نجومی خبرم، اون هم اینی که تلاشی، بازم تلاش بین‌المللی صورت گرفته از طرف دانشمندان نجوم که ناشناسا اختر ها، برای اینکه یک سیاه چاله رو ازش عکس بگیرن. خب این سوالی هستش که خیلی ها مثلا میپرسن در رابطهش، مگه میشه از یک سیاه چاله عکس گرفت؟ ما میدونیم که هر سیاه چاله یک افق رویدادی داره، یعنی بله. از آن افق به اونور ما نمیبینیم، هر آنچه که دور اون افق اتفاق میفته شبیه یک پدیده ضد نور، یک سیلوئت ما میگیم دیگه بهش، یه حالت ضد نور میشه ازش عکاسی کرد، مثل که از یک فرد دم غروب یا طلوع بخوایم عکاسی کنیم. و اون چیزی که اتفاق میفته اینه که ما خیلی دنبال این هستن که ببینن آیا میشه نزدیک شد و اونقدر قدرت تفکیک رو برد بالا
بله.
تا بشه یه عکس از سیاه‌چاله داشته باشیم. و برای این کار ما نیاز به بزرگنمایی خیلی بالا داشتیم تو حوزه رادیویی. رادیویی هم وقتی میخوان کار انجام بدن، خب رادیویی هر چیزی که دیش داشته باشه میتونه یه تلسکوپ رادیویی باشه
بله. فقط و معمولا توان تفکیکشون پایینه،
توان تفکیک پایینه به خاطر اینکه امواج رادیویی بزرگه
بله. طول موجه بلند توان تفکیک بله. کم میشه.
و بعد هدف چیه؟ هدف ثبت تصویری از کهکشان، از سیاه‌چاله‌های کهکشانی هستند، سیاه‌چاله‌های مرکز کهکشان هستند، سیاه‌چاله‌هایی که چند میلیون
راه شیری خودمون
بله، یعنی بله. و یک حالا کهکشان دیگه که راجع سوال می‌کنم. سیاه‌چاله ها دو نوع هستند دیگه، یه سیاه‌چاله ستاره‌ای داریم، سیاه‌چاله ستاره‌ای مثلا خورشید ما در نظر بگیریم، یه جرمی که یک ستاره‌ای که چند برابر خورشید جرم داشته باشه وقتی میمیره سوختش تمام میشه، یکی از حالت‌های مرگ ستاره سیاه‌چاله ستاره‌ای
جسد در حقیقت باقی مانده.
آره دقیقا
اینو حاصل باقی مانده شون قد متراکم فشرده میشه که میشه سیاه‌چاله.
ولی ما یک سیاه‌چاله عظیمی داریم که سیاه‌چاله کهکشان، نه وسط کهکشان ها، تو مرکز کهکشان ها
بله.
و بعد چند میلیون برابر خورشید جرم دارن، چیز عجیب غریبیه، قولاساییه. و خب ما از اون هم تصویری نداریم، از افق رویداد اون که تا حاشیه اون چه اتفاقی میفتم هیچ اطلاعاتی نداریم. حالا اون برآوردهایی که اینشتین انجام داده و دنبال این هستش که دنبال این بودن که در تاریخ که ببینن اون محاسبات درست بوده، اون افق رویداد درست بوده یا نه، اون رو میتونن به واسطه این تصویر در بیارن. ولی حالا چجوری این تصویر ثبت میشه؟ خیلی جالبه. ببین ما توی حوزه رادیویی یه چیز داریم به نام تداخل سنجی. یعنی شما به جای اینکه بیای اندازه دیشتو بزرگ کنی، خب مثلا دیشمون رو بکنیم 100 متر، دیشمون رو بکنیم 1 کیلومتر، دیگه از یه حدی به بعد که دیگه نمیشه دیشو بزرگ کرد، چون قوس هم باید داشته باشه. ولی خب میتونن
سنگین میشه چون
به صورت مجازی اینا رو به هم وصل کنن. چطوری؟ این تلسکوپایی که میگم تو ذهنتون بیارین، یک تلسکوپ تلسکوپای آلمان تو شیلی، یه تلسکوپ تلسکوپای آپکس تو شیلی، یک تلسکوپ تلسکوپای ایرام توی اسپانیا، یه تلسکوپ تلسکوپ ال ام تی تو مکزیک، یک تلسکوپ تلسکوپ اس ام تی تو آریزونا آمریکا، یه تلسکوپ تلسکوپ جی سی ام تی توی هاوایی، یه تلسکوپ هم اس ام ای تو هاوایی، یه تلسکوپ هم اس پی تی توی قطب جنوب. تمام اینا به ابعاد کل کره زمین پخشن و بعد با تداخل سنجی اینا با داده‌های مختلفی که اینو میگیرن،
یعنی اینا همشون ببین درست متوجه شدن، همه اینها رو به یک هدف نشانه میرن و اینها وصل میشن به هم، سیگنال هایی که دریافت میکنن همه به یک
مرکز داده
میرسه
و پردازش
و میشه. مثلا با این حساب، یعنی به جای اینکه ما یک دیشی بسازیم به قطر مثلا
کره زمین،
به قطر کره زمین یه دیش میذاریم این سر کره زمین، یه دیش اون سر، و در چند نقطه دیگه اینا رو به هم وصل میکنیم، انگار دیش ما اون
بزرگ نمایش تو حوزه رادیویی تو منطقه تلف رادیویی بزرگ نمایش همونقدر بالا خواهد بود. لحاظ کیفیت سیگنال ممکنه ما دچار مشکل بشیم، اون هم با نوردهی بالا با داده های زیاد اون حل میشه، قابل حله. و به خاطر همین حالا دو تا سوژه در نظر گرفتن، یکی مرکز کهکشان راه شیری، یکی هم مرکز یعنی سیاه‌چاله مرکزی کهکشان مسیح 87
یعنی M87.
توی اون M87 هم خب که فاصلش 53 میلیون سال نوریه با ما، خیلی فاصلش آره زیاده، ولی خب تو ابعاد کیهانی کمه، ولی خب برای ما 53 میلیون سال نوریه خیلی زیاده،
20 برابر آندرومدا تا ما.
دقیقاً آندرومدا که همسایه‌مونه 2.5 میلیون سال فاصله داره. و حالا این دوتا رو میخوان بررسی کنن، عکساشو ما منتظریم که در بیاد. اگه واقعا عکسی در بیاد، هم اون محاسبات اینشتین بر اساس اینکه افق رویدادی که مد نظر داریم، اون حالتی که باید از سیاه‌چاله ما مد نظر داشته باشیم و اینها یک بار دیگه به محل گذاشته بشه،
میشه یک بوته آزمایش باشه برای نظری اینشتین.
میتونه. البته خب راستش رو بخواین خیلی برای دانش بیشتر برای عموم مردم جذاب این تیکش. خب ولی اینکه
ما تصورمون از عکس چیه؟ یعنی شما وقتی اینجوری میگین آدم فکر میکنه یه تصویری مثلا تصویری که از سیارات یا از خورشید
میگیرین، بی‌کیفیت ترین تصویری که از یک مثلا فرد مثلا قراره که گرفته بشه، اونم به صورت رادیولوژی، به صورت پیکسلیت شده و بسیار کوچیک و با قطع خیلی خیلی ناچیز، اونقدری که فقط باید حدس بزنیم توش چه خبره. ولی همینم خیلی ارزشمنده. یادمون نره تا سال 1995 تا مثلا 20 سال پیش یکی دوتا بیشتر سیاره فراخورشیدی کشف نشده بود، ولی الان هزاران سیاره فراخورشیدی کشف شده.
دقیقا. ممنون از خبر خوبت. و محمد حسین جهانپناه و اخبار حوزه فناوری و آیتی.
خب من چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم، ببخشید، چیزی که میخوام من بهش اشاره بکنم داستان واتسپه. در حقیقت واتسپ یک سرویس جدیدی رو اومد معرفی کرد و اون سرویس این بود که در واقع سرویس جدید نیومد معرفی کرد، اومد یک تلاش جدیدی رو شروع کرد برای کنترل کردن فیک نیوز ها، اون چیزی که الان شبکه‌های اجتماعی از همه بیشتر درگیرش هستن. اومد میزان امکان بازنشر دادن و فوروارد کردن پست ها رو در داخل شبکه خودش محدود کرد، به این ترتیب هر کس دیگه نمیتونه مثلا از یه تعداد مشخصی مثلا 10 تا بیشتر یه پیام رو، یک پیام مشخص رو فوروارد کنه برای افراد متفاوت. این کارو قبلا هم کرده بود، قبلا گام اول اومده بود از 100 تایی که اون حالت اولیش بود کاهش داده بود به نمیدونم 20 25 تا، و این گام دومی که کردش 10 تا فکر میکنم یا حتی کمتر. این یه گام خیلی مهمه طبیعتاً در کاهش فراگیری خبرهایی که به خصوص خبرهایی که به راحتی دست به دست میشن بین شبکه‌های اجتماعی. به علاوه این که از این به بعد یه سری المان‌های دیگه هم مشخص میکنه که یک خبر مشخص چند بار دست به دست شده، یعنی اگر مثلا یک خبری 50 بار دست به دست شده باشه، شما میتونید بفهمید که این خبر 50 دفعه دست به دست شده و حالا میتونید شک کنید به این که محتوای این خبر ممکنه درست نباشه. در حقیقت یک روشی برای تشویق کردن مخاطب به این که بره بگرده، جستجو کنه و با استفاده از بالا بردن سواد رسانه‌ای خودش کشف بکنه که آیا این خبری که داره مشاهده میکنه آیا درسته، درست نیست، از کجا اومده و حالا چه جوابهایی بهش داده. موضوع دومی که میخوام اشاره بکنم نزدیکتر شدن نقشه گوگل مپ به مثلا نقشه‌ای مثل ویزه.
بله.
طبق اعلامی که من دیدم امروز توی سایت‌های مختلف از گوگل، گوگل مپ از این به بعد تصادفات جاده‌ای رو با دقت بیشتری گزارش خواهد کرد که میدونی که خود ویز هم در حقیقت به خود گوگل تعلق داره. با استفاده از المان‌هایی که توی ویز استفاده کرده بود توی گوگل مپ وارد میشه و حالا باید شاهد این باشیم که حتی ممکنه امکانات بیشتری از ویز به گوگل مپ
باشه. راجع به ویز خیلی توی ایران صحبت شده، باید بگیم ویز خریداری شده توسط گوگل از اون شرکت اولیه و خیلی حالا برای خیلی عجیبه که چرا گوگل داره از این روش کسب کاری استفاده میکنه، دو تا محصول هم شکل و همزمان نگه داشته. باید منتظر،
البته هم شکل نیستن ها، گوگل مپ بیشتر یک نقشه کلیه ولی ویز یک نقشه رانندگی یا نقشه.
آره جالبه که دروینگ مودی که حالا تو ایران فعال نیست، دروینگ مود گوگل دقیقاً
گوگل مپ رو میگی،
گوگل مپ دقیقاً حالتی ایجاد میکنه که مشابه با ویز و این نقطه تصادف برای دروینگ مود، یعنی حالا حالت رانندگیشه ولی خب تو ایران اون فعال نیست. خیلی عجیبه که حالا
نه خب اونجوری دیتا... که تو گوگل مپ خیلی امکانات فعاله که تو ایران فعال نیست. مثلا شما تو گوگل مپ حتی میتونی اوبر بگیری خارج از ایران.
بله. آره. یا ساعت ورود و خروج اتوبوس ها
قطار ها که مثلا توی ایران امکانش نیست توی اونجا فعال. آره مینام هست.
مرسی، ممنون از دوستان عزیزم محمد جواد ترابی، سپید شرباب و محمد حسین جهانپناه. بخش نخست اتاق خبر رو با من همراه بودید. دعوت میکنم که همچنان شنونده برنامه زوزنقه باشی از رادیو گفتگو.
جان تو انتظارم انتظارم. میزنی تو